توی نگاهتونه، وقتی کار با دل انجام میشه، وقتی آینده ساخته میشه، ما کنارتونیم. شما سرمایه‌اید.
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
رادیو اقتصاد.
اقتصاد در نهج البلاغه. کاری از رادیو اقتصاد. بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد یکتای بی همتا. درود بر آخرین فرستاده الهی حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و مطهرش. سلام دوستداران علوم علوی، به برنامه اقتصاد در نهج البلاغه خوش آمدید. در این لحظه بنده به اتفاق کارشناس محترم حجت الاسلام و المسلمین کثیری این توفیق رو داریم که با برنامه اقتصاد در نهج البلاغه در خدمت شما باشیم. اگر شنونده این برنامه در هفته‌های گذشته بوده باشید، مستحضرید که در این برنامه ما قصد داریم که موازینی که مولای متقیان حضرت علی علیه السلام در رابطه با مباحث اقتصادی مطرح نمودند رو بر مبنای کتاب شریف و وزین نهج البلاغه مورد بررسی قرار دهیم. در دو هفته گذشته موضوع مورد بحث ما دنیا از دیدگاه مولای متقیان حضرت علی علیه السلام بود. با ما همراه باشید تا امروز نیز به ادامه بحث در رابطه با موضوع دنیا از دیدگاه آن حضرت بپردازیم. خب حاج آقا کثیری، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما. از اینکه در این برنامه حضور یافتید صمیمانه سپاسگزارم.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. بنده هم سلام عرض میکنم خدمت حضرت عالی و همه شنوندگان عزیز و همراه برنامه اقتصاد در نهج البلاغه. در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم. بله، ما در دو هفته گذشته بحث دنیا رو آغاز کردیم حاج آقا کثیری، و در این رابطه به خطبه 82 از کتاب شریف نهج البلاغه اشاره فرمودید و قسمت‌هایی از این خطبه رو مورد بحث و بررسی قرار دادیم که در انتهای برنامه گذشته اون عبارتی که مورد بررسی واقع شد این بود که حضرت می‌فرمایند در حلال دنیا حساب هست و در حرام دنیا هم عقاب. تقاضا می‌کنم این مختصری از برنامه گذشته بفرمایید تا به عبارت بعدی این خطبه، خطبه 82 برسیم و بپردازیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بله، از کتاب شریف نهج البلاغه، از خطبه ها و نامه های امیرالمومنین علیه السلام موضوع دنیا رو دنبال می کردیم، اشاره کردیم به خطبه 82. عباراتی از این خطبه رو هم در هفته های گذشته به محضر شنوندگان عزیز عرض کردیم. حضرت اگر به اختصار بخوام عرض بکنم، در وصف دنیا می‌فرمایند چیزی است که ابتدای اون رنج و پایان اون دنیا و پایان اون مردن و فنا. در حلال دنیا حساب و در حرامش عقاب، که عرض کردیم این نشون دهنده این هست که حلال دنیا رو هم ما نمیتوانیم بی پروا استفاده بکنیم.
بله.
و باید همیشه جانب حزم رو در استفاده از نعمتهای الهی رعایت بکنیم. و فی حرامها عقاب، وقتی که حلال دنیا این گونه باشه دیگه تکلیف حرامش مشخصه.
بله.
عرض کردیم حضرت میفرمایند من استغنا فیها فتنه و من افتقر فیها حزنه. کسی که در دنیا غنا داشته باشه، از بهره‌های دنیا، از نعمت‌های دنیا بهره‌مند باشه، این گونه نیست که آرامش داشته باشه، همواره یا در رنج یا در آزمایش. و اون کسی که از دنیا محروم باشه، محزون از نداشتن دنیا.
بله.
در داراییش زحمت هست، در نداشتنش هم زحمت. در این عبارتی که الان میخوام عرض بکنم یه مقدار کمی توضیح دادیم، اجازه میخوام که اگر فرصت باشه یه مقداری در این جلسه بیشتر در این فقرات آخر این خطبه شریف صحبت بکنیم.
استفاده میکنیم، بفرمایید.
خواهش میکنم. حضرت فرمودند و من ساعاها فاتته و من قعد عنها والتته. میفرمایند آن که در پی آن کوشید بدان نرسید.
بله.
و آن که به دنبال آن نرفت دنیا رام وی گردید. خاطرم هست در جلسه گذشته عرض کردیم که چطور میشه ما وقتی نگاه میکنیم به دنیا میبینیم خب نه، این گونه شاید در نظر ما نیاد. کسانی هستن که به دنبال دنیا رفتند و اتفاقا به دنیا هم رسیدن، این گونه نبوده که دنبال دنیا برن و به دنیا نرسند. و کسانی هم بودند که دنبال دنیا نرفتند، نشستند، پرهیز کردند از دنبال دنیا رفتن و در این حال دنیا هم به اونها اتفاقا رو نکرده، چیزی از بهره های دنیا به دستشون نرسیده. پس چطور این کلام امیرالمومنین علیه السلام که میفرمایند کسی که به دنبال دنیا نرفت دنیا رام او میشه و کسی که در پی دنیا کوشید به دنیا نرسید، چطور میشه؟
بله، حاج آقا کثیری، در اون قسمت که حضرت می‌فرماید آن که در پی آن نرفت دنیا رام او شد، آیا نمی‌تونیم اینطور در واقع در نظر بگیریم که خب وقتی ما به دنیا بی‌توجهی کنیم، اصلا نخواهیم که اون رو در اولویت قرار بدیم، خود به خود او چیزی نداره که بخواد ما رو بفریبه، ما رو نمی فریبه، نمیتونه فریب بده، و اینکه ما خود به خود دیگه دنبال اون نخواهیم رفت، چون میبینیم که او اگر هم قرار هست که ما دنبال اون بریم، اون یک وسیله هست برای هدف عالی که چیز دیگری است.
احسن، همین رو میخوام عرض بکنم. ببینید این به نوع نگرش به دنیا برمیگرده، نه به اون چیزی که داره اتفاق میفته. یعنی
بله.
چه؟ یعنی اینکه وقتی ما میبینیم فردی به دنبال دنیاست و دنیا دوسته، تمام هم و غم و سعی و تلاشش هم به دست آوردن دنیاست اتفاقا. خب خونه خوب به دست آورده، امکانات شغلی بسیار خوبی داره، اتومبیل خوبی تهیه کرده، ما که از بیرون به او نگاه میکنیم، از دیدگاه خودمون او رو بهره‌مند از دنیا میبینیم. در صورتی که وقتی شما با او هم کلام میشی، با او هم صحبت میشی، اگر از مافی‌الضمیر و درون او آگاه بشی، میبینی او از آنچه که از دنیا به دست آورده راضی نیست.
بله.
در حقیقت به آنچه که میخواسته نرسیده.
اشاره کرده. دائما حاج آقا افرادی رو که به این صورت هستند و دائم دنبال دنیا هستن، خب در ظاهر همونطور که شما اشاره فرمودید، از بیرون افراد دیگر وقتی که نگاه میکنن اون شخص رو خیلی خوشبخت میابن، اما وقتی که با اون فرد صحبت میشه، همچنان که حضرت عالی هم به درستی اشاره کردید، میبینیم که از آرامش واقعا اون شخص چیزی نداره، یا خیلی خیلی اندک دنبال اون آرامشی هست که دیگران دارند و اون نداره.
احسن. همون این آرامش، من خاطرم هست که در جلسات گذشته چندین بار بهش اشاره کردیم.
بله.
شاید گمشده مهم بشر در عصر حاضر، در عصر تکنولوژی، در عصر آسایش، آرامشی باشه که به دست نمیاره.
همینجا میتونیم به این سوره مبارکه والعصر هم اشاره کنیم که بله. حضرت حق جل و علا میفرمایند والعصر
ان الانسان لفی خسر
الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. آیا میتونیم این رو مرتبط کنیم با این آیات شریف؟
بله، قطعا همینطوره. یعنی خداوند متعال در سوره مبارکه عصر خیلی قاطع میفرماید ان الانسان لفی خسر،
یعنی به درستی که
الفلام، بله الفلام جنس، یعنی همه بشر هستن. همه افراد بشر در حال زیان و خسران هستند. بعد خداوند متعال استثناء میکنه، الا الذين امنوا، غیر از کسانی که ایمان آوردند. کافیه فقط ایمان آوردن؟ نه، ایمان تنها هم ما رو به اونجا نمیرسونه. و عمل الصالحات، و علاوه بر اون ایمان قلبی که دارند، اهل تلاش و کوشش در جهت به دست آوردن خوبی ها و نیکی ها و صالحات هم هستند. این هم کفایت میکنه؟ نه. و تواصوا بالحق، چون انقدر در این دنیا، همونطور که امیرالمومنین علیه السلام در ابتدای این خطبه فرمودند، انقدر در این دنیا دامهای مختلف نهاده شده و سختی های زیاد پیش روی بشر قرار داده شده که میفرماید که و تواصوا بالحق، همدیگر رو به حق توصیه میکنند. ممکنه افراد بعضی وقتا دچار تزلزل هایی بشن در اثر این فشارها، دیگران میان اونها رو توصیه به حق میکنند، یا او ببینه دیگران دچار تزلزل شدن، او آنها رو به حق توصیه میکنه. و تواصوا بالصبر، همدیگر رو به صبر توصیه میکنن در این شدائد و مشکلات متنوع و متفاوتی که هست. بله، این نوع زندگی و این دستورالعمل زندگی سالم و صحیحه در حقیقت.
یعنی میخوام اینو عرض کنم که خطبه 82 این قسمتی که داریم بحث میکنیم، عبارت حضرت علی علیه السلام تعبیری دیگر از سخن حضرت حق است.
همینطوره، کلام ائمه علیه السلام همینطوره، در حقیقت تبیین کلام الهی است. این عزیزان مفسرین و معلمین قرآن کریم هستند.
بله.
و اونها باید بیان برای ما تبیین بکنن که خداوند متعال در قرآن چه فرموده. همینطوره قطعا، ما اگر از نهج البلاغه صحبت میکنیم، نه به عنوان یک کتاب مستقل، به عنوان اینکه امیرالمومنین علیه السلام آگاه به علوم قرآن است و او داره قرآن رو برای ما تبیین میکنه، تفسیر میکنه، بیان میکنه که خداوند متعال در قرآن مقصود و هدفش چه بوده است.
بله
بله، عرض کردم که این برمیگرده، همونطور که در جلسات گذشتم مطرح شد، به یک حالت روحی در بشر. استقنا در حقیقت یک حالت روحی است. کسی که به دنبال دنیا میره و چشم در پی دنیا داره، به این استقنا نمیرسه، هر چند مایملک فراوانی از دنیا به چنگ و به دست بیاره. عرض کردم اگر یه فردی در تمام دنیا همه هم و غمش رو برای کسب و جمع ثروت‌های دنیا به کار ببره، چقدر از ثروت‌های دنیا رو میتونه جمع بکنه؟ همواره چشم به اون چی که نداره دوخته. اما از اون طرف ما بعضی وقتا افرادی رو میبینیم که به دنبال دنیا نیستند، ظاهراً هم بهره‌مندی از دنیا ندارند.
بله.
خیلی هم مختص دین نیست این نوع نگاه. این یه نوع نگاه و یک نوع زندگیه برای دنیا و برای به دست آوردن آرامش در دنیا. اگر کسی در بستر دین این رو به دست بیاره، توفیقی که پیدا میکنه این هست که برای جهان آخرت توشه خوبی برمیداره. اما اتفاقا ما افرادی رو هم داریم در همین دنیا که چشماندازی به آخرت ندارن، به دنیای باقی ندارن، اما این روش آرام زندگی کردن رو در دنیا حداقل کسب کردن.
حاجا دوستی رو من میدیدم که به تازگی بازنشسته شده بود و یک حقوق بازنشستگی رو دریافت میکرد، بعد از به هر حال 30 سال کار کردن و اینها یک منزلی هم داشت، منزل متوسطی در یه نقطه متوسط شهر، شاید روی پایین شهر. بعد صحبت که میشد حالا در یه جمعی دوستان دیگر که بودند و اینها، شاید از نظر مالی وسعش خیلی کمتر بود نسبت به اون افراد، بعد ایشون که صحبت میکرد یک آرامش رو من یافتم. خیلی جالب یه نکته ای رو گفت، گفت که اگر دنیا رو تقسیم میکردن به من از اینقدرم بیشتر نمیرسید، خیلی بیشتر از اینه که من حقم بود بهم رسیده. اگر قرار بود دنیا رو تقسیم کنم به نسبت به افرادی که در دنیا حضور دارم بدن، بنابراین من خیلی راضی هستم، خدا رو شکر میکنم و تمام سعیم این هست که دیگه تلاش کنم که اون طرف رو آباد کنم.
احسن، همینطوره. ببینید این احساس استغنا از دادن مال در افراد حاصل نمیشه.
بله.
این احساس غنا از اینکه شما اگر به فردی خانه ای رو بزرگتر بدهید، او احساس غنا نخواهد کرد. تا کی؟ تا زمانی که دیدش نسبت به دنیا اصلاح نشه.
همینطوره.
اگر کسی دیدش نسبت به دنیا اصلاح بشه، اون چه رو که داره قدر میدونه.
بله.
و با اون چه که هست راضیه. اما برعکس، اگر کسی دیدش نسبت به دنیا اصلاح نشه، هر اون چه که به دست بیاره باز چشم به اون چه که ندارد دوخته.
همینطور.
و این باعث میشه که او آرامش نداشته باشه، احساس غنا نکنه. این فرمایش امیرالمومنین علیه السلام در حقیقت ناظر به نوع دید ما به عالمه. و این احساس غنایی که حضرت میفرمایند اگر کسی در به سمت دنیا بره، دنیا از او فرار میکنه، مشعر به همین موضوعه. همین موضوع رو داره اشاره میفرماید که اگر ما به دنبال دنیا بریم، هر چی به دست بیاریم، چون چشممون برای به دست آوردن دنیا تنظیم شده، میلمون برای به دست آوردن دنیا تنظیم شده، هر چی که به دست بیاریم احساس میکنیم که هنوز اون چیزی که میخواستیم به دست نیاوردیم، هیچ وقت آرامش پیدا نمیکنیم.
بله.
از اون طرف اگر کسی این گونه به دنیا نگاه نکنه، از اندکی که خداوند متعال در دنیا به او عنایت بکنه شکرگزار خواهد بود.
بسیار خوب، سری به اتاق فرمان میزنیم، مجددا در خدمت شما خواهیم بود. خب عزیزان، شما همچنان شنونده برنامه اقتصاد در نهج البلاغه هستید. بسیار سپاسگزار هستیم از شما شنوندگان ارجمند که از طریق پیامک ما رو و همکاران ما در این برنامه رو بسیار مورد سپاس قرار دادید. از شما تشکر میکنیم، سپاسگزاریم. همچنان چشم انتظار پیامک های شما عزیزان هستیم از طریق سامانه پیامکی 30,036,37. خاطرم هست که سالها پیش با یکی از دوستانی که جانباز بود و یه پای خودش رو در جنگ تحمیلی از دست داده بود، با هم در کنار دریا توفیقی شد قدم میزدیم. خیلی جالب بود، نحوه نگرش رو میخوام اشاره کنم که حضرت عالی به درستی خیلی زیبا اشاره فرمودید. ایشون به ما میگفت که ببینید این آب دریا رو که انسان نگاه میکنه، این مناظر زیبایی رو که میبینه در کنار دریا و در داخل دریا، واقعا اگر خوب نگاه بکنی به عظمت و قدرت خدا پی میبرید. شما نحوه نگرش چقدر زیباست. از اون طرف متاسفانه یک صحنه‌های ناهنجاری رو انسان می‌دید از هم نوعان خودش و تأسف می‌خورد. این دوستمون که اینقدر با روحیه معنوی بالا با این نگرش بالا نگاه میکرد، تأسف میخورد که واقعا چرا این عزیزان، این افراد، این انسانهایی که هم نوع ما هستند باید به هر حال این صحنه های ناهنجار رو در کنار دریا ایجاد کنن، به جای اینکه به لطف خدا، به رحمت خدا، به قدرت و عظمت خدا پی ببرند و در حقیقت سپاسگزار خدا باشند که حالا خداوند این توفیق رو به اونها داده که در کنار دریا قرار بگیرن و عظمت خدا رو ببینند از این آبهایی که در کنار هم انباشته شده، روی هم انباشته شده. میخوام اینو اشاره کنم که واقعا بله، نحوه نگرش خیلی خیلی متفاوت میتونه باشه. اگر به مصداق واقعی سخن حضرت علی علیه السلام ما اگر خوب نگاه کنیم، خوب بیاندیشیم به آنچه که میبینیم در دنیا، واقعا حقیقت رو در میابیم و میتونه مزرعه ای باشه برای ما برای آخرت. اما اگر نه، خوب نگاه نکنیم، بله دیگه، دنیا کاری میکنه که ما رو فریب میده و ما اصلا نمیدونیم به خاطر چی اینجا هستیم. حالا اگر که اشتباه از حاج آقا تایید بفرمایید به عنوان حسن ختام برنامه یا تکذیب بفرمایید.
نه خیر، درست فرمودید، دقیقا همین هستش. من میخوام کلامم رو با این شعر به آخر برسونم که میفرماید: برگ درختان سبز در نظر هوشیار، هر ورقش دفتری است معرفت کردگار. انشالله که خوب به دنیا نگاه بکنم.
انشالله. از شما حاج آقا کثیری سیمانه سپاسگزارم که در این برنامه حضور یافتید. خب عزیزان، فرصت این برنامه به پایان رسید. امیدواریم که مباحث مطرح شده در این برنامه مورد استفاده شما فرهیختگان ارجمند واقع شده باشه. تا برنامه آینده، حق یار و یاور شما.
سرمایه‌گذاری
که طی یک سال دو الی سه برابر
اگه علتش برنده بشه، اونجا سرمایه‌گذار هست به شما پول میده.
آیا این کاری که من دارم انجام میدم باعث پیشرفت میشه؟
رادیو اقتصاد، آوای تلاش، صدای پیشرفت.
شما سرمایه
رادیو اقتصاد.
میدونی پشت هر پیام یه آدمه، آدمی با حال خودش، روز خودش و شاید زخمی که تو نمیبینی. ولی ما چی میبینیم؟ یه متن خشک، یه جمله کوتاه و همون کافیه تا قضاوت شروع بشه.
باش، هر طور راحتی.
ببین همین جمله، بدون لحن، بدون نگاه، چقدر میتونه هزار برداشت مختلف بسازه؟ دنیای دیجیتال جاییه که احساسها گم میشه و ما معمولاً بدترین برداشت رو انتخاب میکنیم.
احساس میکنم چند وقت ازم دور شدی.
اینجاست که چیزی به نام همدلی دیجیتال مهم میشه. یعنی چی؟ یعنی قبل از این که جواب تند بدیم، مکس کنیم و یادمون بیاد پشت این پیام یه آدم نشسته، نه یه متن سرد. دکتر امیر حسین یزدانی، کارشناس سواد رسانه، قراره یه سری نکات به ما بگه. بشنویم.
یکی از جدیترین آسیب‌های اصطلاحاً گپ‌های مجازی یا همون چت‌های آنلاین، موضوع عدم درک احساسات، عواطف و زبان بدن و سایر مؤلفه‌های احساسی و منطق افراد هست. به این موضوع در علوم اجتماعی فقدان علایم غیر کلامی یا سوء تفاهم آنلاین گفته میشه. این عبارت هست از اینکه شما با نبود امکان مشاهده چهره افراد و حالات بدن افراد و لحن افراد در صحبتی متقابل، امکان درک کاملی از دلایل و در واقع وضعیت فردی که در حال اظهار نظر هست رو ندارید و به همین دلیل درک کاملی از دلیل و منطق افراد متوجه نمیشید و این کوچکترین سوء تفاهمش سوء تفاهم در متن هست و سوء تفاهم در محتوا و احتمالاً به سوء تفاهم‌های بزرگتری منجر میشه، از جمله سوء تفاهم مبنایی و اصلاً هدف کلام. نکته اینجاست که این موضوع خیلی هم میتونه جدی بشه و در بحث گپ‌های مجازی این سوء تفاهم آنلاین یه موضوع بسیار جدی تلقی میشه. از شایع‌ترین مثال‌های مورد کاربرد در بین صحبت‌ها در خود فضای ادبیات رایج کشورمون هم همون موضوع معروفی هست، مسئله معروفی هست که در مورد کلمه بفرما به کار برده میشه که با الحان مختلف وقتی تلفظ میشه معنیش به شدت تغییر میکنه و این میتونه موجبات بزرگترین سوء تفاهم ها رو حاصل کنه یا موجب حداقل سوء تفاهم ها در حتی ساده ترین عبارات.
بله، گاهی همه چی با یه سوال ساده حل میشه. به جای حرف زدن فقط بپرسیم.
امروز حالت خوبه؟ اگه خسته ای مشکلی نیست فقط میخواستم بدونم چطوری.
در جهانی که فاصله ما فقط یک صفحه است، همدلی دیجیتال یادمون میده پشت هر پیام قلبی داره میزنه. پس قبل از قضاوت، قبل از برداشت اشتباه، فقط کمی مهربون تر باشیم.
اقتصاد، آوای تلاش، صدای پیشرفت.
شما سرمایه.
رادیو اقتصاد.
از بچگی هر وقت ازش میپرسیدن که دوست داری چی کاره بشی، میگفت پرستار. توی بازی با دوستاش هم نقشه پرستار رو بازی میکرد. پرستار مهربونی که همه دغدغه‌اش رسیدگی به مریضاش شده بود. دیپلمش رو که گرفت توی رشته پرستاری مشغول تحصیل شد و رویای کودکیش به حقیقت پیوست. 4 سال بعد وقتی فارغ التحصیل شد کارش رو توی بیمارستان دولتی شروع کرد. از همون روز اول با تمام وجود در خدمت مریضاش بود. حتی در دوران کرونا حاضر نشد از خدمت به بیماران کرونایی منصرف بشه. تا اینکه دوران خدمتش تموم شد و